صفحه 244 صفحه 7 و ظاهرا ان هذه الکیفیات فعلیتان و ان اللذع یفعل ما یفعل لفرس الحراره المقتضی للنفوذ و اللطف. گفتیم که مصنف در این فصل کیفیات چهارگانه رو میخواد بیان کنه، یعنی حرارت و برودت، همچنین رطوبت و یوسف، که دو تا از این کیفیت ها فعلی هم به سفیگر انفعالی، تا بعداً به توسط همین چهار کیفیت ثابت کند که ما چهار عنصر داریم. در ابتدای فصل کیفیت های فاعله رو طرح میکنه و در ادامه کیفیت های منفعله رو. در وقتی که کیفیت های فاعله رو طرح میکنه، از که از این اول حرارت برودت رو میگه، بعد لذع و تخبیر رو به آخر سر طعم و رائحه هم اضافه میکنه. ما تفسیر حرارت و برودت رو خوندیم و بیان نکردیم که این دو کیفیت های فاعله هستند، چون روشن بود. البته اشاره کردیم ولی بیان مفصل نکردیم که چگونه ممکن است این حرارت کیفیت فاعله باشد یا برودت کیفیت فاعله باشد. روشنه که کیفیت فاعله تفسیر به تعلیم نبود. اما وقتی که لذع و تخدیر رو تفسیر کردیم، باید بیان کنیم که اینها چگونه کیفیت فاعله هستند، چون فاعله بودنشون آنچنان روشن نیست چنانچه در حرارت و برودت روشنه. خب توجه کردید که در جلسه گذشته خوندیم که تفسیر لذع تفسیرش چیست، تخدیر تفسیرش چیست. الان وقتشه که بحث کنیم که این دوتا کیفیت کیفیت فاعله هستن. می‌فرماید که فاعله بودن تخدیر و فاعله بودن لذعم خیلی دشوار نیست، فهمش خیلی دشوار نیست، راحت معلوم میشه، زیرا که اون لذع اگر اثر می‌گذارد به خاطر شدت حرارته. وقتی شیء شدیداً حار می‌شود، لطافتش زیاد می‌شود. وقتی لطافتش زیاد شد، قابلیت نفوذ زیاد می‌شود. و لذع آن توجه کردید که کیفیتی است که قابلیت نفوذ زیاده و همچنین لطافت زیاده. بنابراین لذع رو میتوان گفت که حاصل حرارت شدیده، و چون حرارت کیفیت فاعله است، لذع هم که حاصل این کیفیته، او هم میشه کیفیت فاعله، مثل خود حرارت. تخدیر توجه داشتید که عبارت بود از تبرید، اما تبرید شدید به طوری که هم روح بخاری رو غلیظ کند، هم مزاجی رو که در عضو هست غلیظ و بارد کند، و در نتیجه هم روح بخاری رو مختل کند، هم اون مزاج رو مختل کند تا تخدیر حاصل شود. پس تخدیر عبارت بود از تبرید شدید، و برودت کیفیت فاعله است، اونجام که تبرید شدید باشه کیفیت فاعله است. توجه کردید که فاعله بودن لذع و فاعله بودن تخدیر رو از فاعله بودن حرارت و فاعله بودن برودت استفاده کردید. پس می توان گفت که این دوتا، یعنی لذع و تخدیر، این دوتا مستاقی هستند برای حرارت و برودت، یا به تعبیر خود ایشون منتسبند به حرارت و برودت، و همین انتصاب باعث شده که همونطور که حرارت و برودت فاعلند، این هم فاعل به حساب بیاد. و انتصاب اینها به حرارت و برودت بیش از انتصاب بقیه کیفیت های فاعل است. طعم و رائحه هم بعداً بیان خواهیم کرد، اینا هم انتصاب دارن به حرارت و برودت، بعداً توضیح داده میشه که چگونه انتصاب دارن، ولی انتصابشون به قوت انتصاب لذت و تخدیر نیست. پس بین تمام اون کیفیت های فاعله اگر دسته‌بندی شوند و درجه‌بندی شوند، بین همه کیفیت های فاعله اونی که به حرارت و برودت نزدیکتر همین لذت و تخدیره، و به همین جهت هم هست که مصنف لذت و تخدیر رو ذکر کرده در اینجا، تا چیزهایی که نظیر لذت و تخدیرن حکمشون از حکمی که برای لذت و تخدیر گفته میشه روشن شود. اونا رو دیگه ذکر نکرده، مابقی رو قیاس کرده به همین دوتا، گفته هر حکمی که برای لذت و تخدیر دارید همون حکم رو برای اشیایی که مثل لذت و تخدیرن خواهیم داشت، که دیگه بقیه رو ذکر نکرده. چرا ذکر نکرده؟ چون در اشیایی که به حرارت و برودت منتسبند این دوتا نزدیکترینند، و همین جهت احتیاجی نبود که بقیه رو ذکر کنه. وقتی حکم این نزدیکترین رو بیان کرد، حکم بقیه رو روشن میشه. این تمام بحث بود در لذت و تخدیر، که اولا تفسیرشون کردیم، دیروز تفسیرشون خوندیم، ثانیا بیان کردیم که کیفیت فاعل هستند، ثالثاً رابطه‌شون رو با حرارت و برودت توضیح دادیم، و بیان کردیم که چرا مصنف فقط این دوتا رو ذکر کرد و چیزهایی رو که شبیه این دوتا هستن حذف کرد. همه این مطالب توضیح داده شدن. بعد دیگه نوبت بحث در طعم و رائحه هست که مثال بعدی ابن سینا. افراد برای حرارت برودت به حساب نمیان، بله، یعنی مصداق، حالا مصداق نزدیک، یا به قول خودشون که تعبیر جالبی، منصوب، منصوبن به حرارت و برودت، نه فردی برای حرارت و برودت، چون لذ خود حرارت نیست، حاصل حرارت نیست، همچنین تخدیر خود برودت نیست، حاصل برودت. لذا نمیشه گفت اینا مصداق حرارت هم، فرد حرارت یا فرد برودت هم، بلکه تعبیر خودشون اینه که منتسب به حرارت هم یا منتسب به برودت هم، تعبیر خودشون تعبیر دقیق تریه. صفحه 244، این صفحه 7. و ظاهرون، از کردم فاعل بودن حرارت و فاعل بودن برودت کاملا ظاهره، نزا اصلا تبیینم نشد. بعدم عرض کردم که فاعل بودن لذ و تخدیر هم خیلی مخفی نیست، بلکه اونم ظاهره، البته به ظهور خود حرارت و برودت نیست، ولی بالاخره ظاهره. نزا ایشون هم تعبیر به ظاهرون میکنه. و ظاهرون که هذه الکیفیات، یعنی لذ و تخدیر فعلیتون، اگر هذه کیفیات رو اشاره بگیرید به لذ و تخدیر چنان که الان اشاره گرفته شد، کیفیات جمع منطقی میشه که حداقل بر دو تا به بالا اطلاق میشه. اما اگر اشاره گرفتید به هر چهار تا کیفیت، یعنی هم لذ و تخدیر هم حرارت و برودت، وقتی هم میشه جمع ادبی، دیگه لازم نیست جمع منطقی قرارش بدید. البته اشکال نداره، هر دو جور درسته. هذه الکیفیات رو میتونید اشاره بگیرید به لذ و تخدیر تنها، میتونید اشاره بگیرید به هر چهار تا، یعنی لذ و تخدیر به علاوه حرارت و برودت. وقت بعد از ان اللذع مطلب جدا میشه، یعنی دیگه بحث اختصاص پیدا میکنه به لذ و تخدیر. اون ظاهرا ان هذه الکیفیات فعلیتون میشه عام یعنی هر چهار تا رو شامل میشه. از انلالت از تخبیر که بعدن میاد دیگه بحث اختصاص پیدا میکنه به لذ و تخبیر مربوط به هر چهار تا نمیشه. ولی اگر انهادل کیفیات رو اشاره به لذ و تخبیر بگیرید، از همین ظاهران انهادل کیفیات بحث اختصاص دارد به لذ و تخبیر. و انلالت یفعل و ما یفعل، یعنی تخبیرش رو میگذارد، یفعل ما یفعل، یعنی تخبیری که شأنش هست بگذارد میگذارد. لسرت الحراره، چون حرارت از زیاده، چون حرارت زیاده لد درست می شود. المختزیه لنفوذ و لطف، یعنی حرارت در همه جا هم اقتضا دارد لطافت شیء رو، هم اقتضا دارد نفوذ شیء رو، یعنی شیء رو لطیف می کنه. اینو قبلا گفتیم، حرارت باعث تخلخل و لطافت میشه، اما برودت باعث تکاسف و قلزت میشه. آب رو وقتی شما حرارت میدید حالت لطافت پیدا میکنه و اگر لطافت زیاد شد تبدیل به بخار میشه، اما اگر همین آب رو شما برودت بدید تبدیل به یخ میشه که کاملا غلیظ و سفت و محکم میشه. اصلا کار برودت ایجاد تکاسف و کار حرارت ایجاد تخلخل و لطافته، و وقتی شیء لطیف شد نفوذ پیدا میکنه در شیء دیگر. اینا دیروز توضیح دادن یا پریروز دادن. بالاخره حرارت منشأ لطافت و منشأ نفوذ میشه. المختزی للنفوذ و لطف، حرارت باعث میشود که شیئی که حرارت پیدا کرده لطیف شود و در شیء دیگر نفوذ کند. لطافت صفت خود اون حار، نفوذ صفت خود اون هار بالقیاس الی شیء آخر است. خود این هار که مثلا آب گرم هست لطیف می شود و بعد در شیء دیگر نفوذ می کند. پس نفوذ و لطف هر دو صفتن برای این شیء هار، منتها یکی صفتی که لا بالقیاس الی الغیر است یعنی لطافت، یکی صفتی که بالقیاس الی الغیر است یعنی نفوذ. هر دو صفت رو حرارت باعث می شود. و اما تخدیر یعنی و ظاهرون، و ظاهرون انها دل کفیات، و ظاهرون ان لد، حالا و ظاهرون ان تخدیر، و ظاهرون ان تخدیر یفعل و ما یفعل به فرط المروده، یعنی به سبب فرط المروده. تخدیرن اثر خودش رو می گذارد به خاطر شدت برودتی که این تخدیر رو به وجود آورده. برودتی که مختزی جمود روح است، روح هم ارچن روح بخاری که دیروز کاملا توضیح داده شد، باعث جمود و قلزت روح می شود که اگر روح هم جمود پیدا کرد اون قوایی که بر این روح تبارن از فعالیت می افتن، که این همه دیروز توضیح داده شد. و هما تبعان للحرارت والبروده، هما یعنی لذ و تختی تابع حرارت و برودت، لب تابع حرارت، تخدیر تابع برودت، و در تفسیری که از لذ و تخدیر داشتیم این تابعیت معلوم شد. خب تابع حرارت و برودت زیادن، چرا مثلا نفر بین تابع ها فقط این دوتا رو انتخاب کرد؟ از کردن به خاطر این که نسبت این دوتا به حرارت و برودت بیش از نسبت بقیه تابع است. اینا نزدیکترن به حرارت برودت. اگر حکمشون روشن بشه و که بقیه هم روشن میشه، مصنف به ذکر این دوتا اکتفا کرد از ذکر بقیه، بینیاد شد از ذکر بقیه. و این ما خسته و ذکر، یعنی این تختی رو لذ و اختصاص به ذکر دار، این خسته هما به ذکر اصل استعمال شده. اصلا ماده خسته غالبا اصل استعمال میشه. خسته هما به ذکر یعنی خست از ذکر به هما، ذکر رو به این دوتا اختصاص دار. نه خسته هما به ذکر یعنی فقط حکمی که برایشون آورد ذکر کردن بود، نه حکم دیگه هم گفت. اینها رو اختصاص به ذکر نداد، ذکر رو اختصاص به اینها داد، یعنی ذکر رو مخصوص اینها کرد و به چیز دیگه تعلق نداد. نه این که حکمی که برای اینها آورد فقط ذکر بود و حکمای دیگر نگفت. خسته هما به ذکر مفاد ظاهریش اینه، که اونها رو اختصاص به ذکر داد، یعنی چیزی دیگه براشون نگو جز ذکر. درش حاضر نیست، منظور اینه که ذکر رو اختصاص به اینها داد، به بقیه این ذکر رو تعلق نداد، فقط به این تعلق داد. پس خسته ما عکس استعمال شده، در نوع جاها خسته عکس استعمال میشه، در بعضی جاها مستقیم استعمال میشه. و این نما خسته ما به ذکر لعنه همه این لدعو تخدیر ابلغ الکیفیاتی هستن که منتمیند، منتمی یعنی منتصب، منتصبن الى الحرارت بلدید. یعنی ابلغ الکیفیات، رساترین کیفیاتی که منتصب به حرارت و ورودتند اینها هستند. سی باب هما، زمیر باب هما برمیگرده به حرارت و ورودت، یعنی در اون بابی که حرارت و ورودت رو شما ذکر میکنید و تمام توابع رو در اون باب درجه بندی و دسته بندی میکنید، میبینید که ابلغ الکیفیات یا نزدیکترین کیفیت به حرارت و ورودت این دوتا هستن در باب حرارت و ورودت. بله، ممکنه شما لذع و تخدیر رو در یه باب دیگه منتظم کنید که اصلا ربطی به حرارت و ورودت پیدا نکنه، چون لذع و تخدیر ممکنه به بچه های مختلف توجه کنید، به لحاظ های مختلف توجه کنید. یک لحاظ این است که لذع این کار رو میکنه، ممکنه یه لحاظ دیگه داشته باشید که اگر لذعی اتفاق افتاد دواش چیه. خب این توی یه باب دیگه باید در باب عدلیه باید تنظیم میشه. یا یه حکم دیگه ممکنه برای لذع و تخدیر شما بیان کنید، مثلا بگید که تخدیر میتواند برای جسم باشد، میتواند برای روح باشد، که در که تخدیر جسم به وسیله ورودت، تخدیر روح به توسط تعلقش به بدن است، که در دنیا روح ما به بدن تعلق میگیره و همین یه حالت تخدیری است برای نفس، که در قیامت وقتی روح رو از بدن جدا میکنن میبینید اون حالت تخدیری از بین میره. این روحی که تا حالا آلودگی کسب کرده بود و حس نمیشد به خاطر گرفتاری تخدیر، حالا آلودگی رو حس میکنه چون تخدیر ازش گرفته میشه. خب میشه اینطوری بگید تخدیر اختصاص به جسم ندارد، میتواند در جسم باشد، میتواند در روح باشد. خب این اصلا دیگه به باب حرارت و ورودت ربطی نداره، تخدیر رو در یه باب دیگه شما مطرح کردید، دیگه ربطی به حرارت و ورودت پیدا نمی‌کنه. پس تخدیر و لب اگر تو باب حرارت و ورودت دسته‌بندی بشه، می‌بینید توی دسته‌های تابعی که برای حرارت و ورودت دارید اینها نزدیک‌ترن به حرارت و ورودت از بقیه. پس فی باب الحرارت و البروده اینها نزدیک‌ترن، در بابهای دیگه نه، ممکن اصلا ربطی به حرارت و ورودت نداشته باشن، چیزی دیگه از اونها نزدیک‌تر باشه. خب مصنف اینها رو اختصاص به ذکر داد چون اینها ابلغ الکیفیات هستند در باب حرارت و ورودت. چرا مصنف اینها رو اختصاص به ذکر داد؟ چون اینها ابلغ بودن. خب چرا ابلغ رو ذکر کرد؟ لیقات سائر ما یشبههما علیهما، این ابلغ رو ذکر کرد تا چیزهای دیگری که یشبههما یعنی شبیه حرارت و ورودت هستند یا شبیه لدع و تخدیر هستند، اینها قیاس شدن علیه ما، یعنی بر لذع و تخدیر. چیزهایی که شبیه لذع و تخدیرند و درجهشون پایین تر از لذع و تخدیره، اونها قیاس شدن به لذع و تخدیر. یعنی هر حکمی که برای لذع و تخدیر گفتیم بر اونها هم گفته باشیم. مصنف خودش را با ذکر لذع و تخدیری که ابلغند بی‌نیاز کرد از بقیه چیزهایی که شبیه لذع و تخدیرند و ابلغ نیستند. لیقاته مربوط شد به ابلغ، به ذکر ابلغ. عبارت اینطور شد خسته هما به ذکر لعله هما ابلغ. وقت اگر این رو توضیح بدید اینطور میشه که انما بله خسته الابلغ به ذکر. عبارت رو ببینید اینطور بود، انما خسته هما به ذکر لعله هما ابلغ. این عبارت رو میتونید به این صورت بیان کنید، انما خصل ابلغ به ذکر لیقات سائر ما یشبههما علیهما. این دویقات متعلق میشه به اون عبارتی که از عبارت خاجه استخراج میشه، یعنی متعلق میشه به انما خسل ابلغ به ذکر، چون عبارت خاجه بود انما خسل و به ذکر لانه هم ابلغ، این رو میتونی تبدیل کنید به انما خسل ابلغ به ذکر، وقت این دویقات تعلیل میشه بر اون عبارت مستندک نه بر این عبارت موجود. انما خسل ابلغ به ذکر لیقات سایر مایشبه هم علیه ما، و اینجور عبارت رو زیاد داریم که یه عبارتی رو تبدیل میکنید یا یه عبارت دیگری، وقت علتی رو که ذکر میشه علت میگیره در اون عبارت مستندک نه علت میگیره در اون عبارت نسبی. در متن مصنف بعد از ذکر لد و تخدیر طعم و رائحه ذکر شده بود، حالا ما وارد بحث در طعم و رائحه میشیم. عرض کردم در اول فصل که وارد شدم گفتم خواجه مفردات عبارت مصنف رو توضیح میده، به کل جمله توجهی نداره، به خاطر اینکه وقتی مفردات روشن شدن مفاد کل جمله دیگه روشن میشه، احتیاجی به تبیین جدید نداره. حالا از جمله مفرداتی که در عبارت مصنف آمده بود طعم و رائحه بود، ایشون میخواد اون طعم و رائحه رو توضیح بده. چند تا مطلب در اینجا ذکر میکنه. مطلب اول این که اقسام طعم و رائحه ذکر میشن، اقسام طعم ذکر میشه، رائحه به خاطر کثرتش ذکر نمیشه، اقسام ذکر نمیشه. و نحوه به وجود مطلب دوم نحوه به وجود آمدن طعوم بیان میشه. مطلب سوم گفته میشود که طعم و رائحه از کیفیات فاعل هستند، مثل حرارت برودت که کیفیت فاعل هستند، اینها از کیفیت فاعل هستند. مطلب چهارم این که چرا مصنف گفت مثل طعوم و روائح، نگفت مثل طعوم و روائح، یعنی چرا الف لام نگفت. مطلب پنجم این است که چرا روائح رو مقید کرد به کثرت. این پنج تا مطلب اینجا گفته میشه. اما اقسام طعوم رو من از رو میخونم و معنا میخونم، احتیاج نداره از خارج توضیح بدم. اما طعوم فقط قیل انها تسعه، گفته شده نه تا، این قیله نشون میده که قول مخالف هم داریم. و در اون وقتی که ما داریم بیان میکنیم که چرا مصنف این دو کلمه رو بدون الف لام گفته، اشاره به قول مخالف میکنیم. اونجا اشاره میکنیم که مخالف هم وجود داره در مسئله، یعنی در مطلب چهارم اشاره به مخالف میکنیم. فقط قیله اینها تست اصلا هیل حلاوه شیرینی و دو سومت چربی و الهمیزه ترشی و الملوحه شوری و الحرافه تندی و المراره تلخی و الافوسه جمع کردن دهان، گس بودن مثل خرمالوی کال، عزیر کال، اینه وقتی آدم میخوره دهنش جمع میشه. بله و فوتر اشتباه من رو کردم، جلو گیر بودن شدید تر از قبضه، قبض یعنی گس بودن و دهان رو جمع کردن، و فوتر یعنی علاوه بر دهان رو جمع کردن جلو رو هم گرفتن. یه وقتی که میوه خیلی کال باشه، مثلا خرمالینه خیلی کال باشن، نه تنها دهن رو جمع میکنید، وقتی که پایین میره جلو رو هم میبنده، که آدم هرچی هم آب میخوره میبینه مثل که صاف نمیشه، همون گلوب گرفته شده. این قبض شدید رو میگن افوست، که نه تنها دهان رو جمع میکنه بلکه اون گلوب هم میرنده، آدم احساس میکنه یه چیزی که گلوب شد. اما قبض همون جمع کردن دهانی به گلوبی که کار نداره، یعنی وقتی میره پایین دیگه جد جمع کردن دهان اصلا نداره. و تفاهت بیمزگیه. حالا این بی‌مزگی هم جزء طعوم حساب شده، چطور حساب شده اینا باز بعدم بحث بشه، ولی بعضی ها تفاهت رو جزء طعوم حساب شده. این مثلا اول بود که اقسام طعوم شد، هرچند اقسام روائح رو نمی‌شماریم به خاطر اینکه روائح کثیرن و اولا کثیرن، ثانیا ما خیلی باشون آشنایی نداریم. مطلب دوم، چگونه این توعوم حادث می شود؟ می فرماید از سئل و انسؤال حادث می شود، یعنی فاعلی داریم، منفعلی داریم، اون فاعل در منفعل اثر می کند، این توعوم پدید می آید. فاعل چیست؟ یکی از سه چیزه، حرارت یک، برودت دو، حالت متوسط بین حرارت و برودت ولرم بودن سه، یا به تعبیر عربی فاطر بودن. فاطر بودن یعنی ولرم بودن، حالتی فاصله بین حرارت و برودت. اینا کیفیت های فاعل هست. منفعل چیست؟ منفعل اون جسمیست که میخواهد ظاهر طعم شود، که اون هم سه حالت دارد، یا جسمیست لطیف، یا جسمیست کثیف و فشرده، کثیف و فشرده، یا جسمیست بین هما، نه اون چنان لطیف نه اون چنان فشرده. از حرارت دقت کنید، حرارت یک کیفیت فاعل است، میتواند در سه جور جسم اثر بگذارد و سه طعم حاصل شود. برودت هم میتواند در سه جور جسم اثر بگذارد و سه تا طعم دیگر درست شود. اون حالت بین حرارت و برودت هم که ولرم بودنه، اونم میتونه در سه جسم اثر بذاره و سه تا طعم دیگه پیدا بشه، مجموعا نه تا طعم درست. از تأثیر حرارت در جسم لطیف، جسم کثیف، جسم متوسط سه طعم درست میشه، از تأثیر برودت در این سه جسم هم سه طعم دیگر، از تأثیر اون ولرم هم در این سه جسم سه طعم دیگر، و مجموعا نه تا طعم درست میشه. در جلد چهارم اسفار، اون چاپ های نهجلدی که در زمان ما رایج بود و تقریبا منحصر هم بود، بعدا یه چاپ های دیگه هم شد، نمیدونم حالا به آخر رسید یا نرسید، ولی در اون جلد چهارم صفحه 102 و 103 این نقطه طعم رو بیان کرده که با تأثیر حرارت در این سه جسم کدومیش از این توعوم درست میشن. تقریبا میشه گفت این همون عباراته، این که تقریبا میگن چون تحقیق کامل نکردم و الا میگفتم تحقیقا این همون عبارات رو گفت در پاورقی همین کتاب اومده، همون این عبارات صدرات در اصفار. البته برعکس میشه گفت، چون ملوه صدرا از قطب میتونه بگیره، نه قطب، چون قطب قبل از ملوه صدرا بوده، قطب چیزی با خواجه فاصله نداشته، چون معاصره با قطب شیرازی بوده، قطب رازی با قطب شیرازی از اون معاصر بوده و حتی در یه زمان توی مدرسه هم زندگی میشده، یکی در طبقه بالای مدرسه، یکی در طبقه پایین مدرسه، لذا یکی معروف شد بود به قطب بالایی، یکی معروف شد به قطب پایینی. همون وقت هم که تو مدرسه زندگی میکردن دانشمند فوق‌العاده بودن، اسمشون قطب بوده، یکی میگفتن قطب بالایی، یکی میگفتن قطب پایینی. بعد یکی آمده شاگرد خواجه شده، یعنی قطب شیرازی، پس اینا زمانشون به خواجه هر دو نزدیک بوده، اما مولا خواجه با زمان خواجه فاصله داشته. خب شاید لازم نباشه من توضیح بدم، چون در پاورقی قطب هم هست، در اسفار هم هست، فقط به بعضش اشاره می کنم، خودتون هم بعدا می توانید بخونید، احتیاجی به اصلا توضیح دادن هم نیست. میگه اگر حرارتی در جسم لطیف اثر کند تندی حاصل می شود، اگر حرارت در جسم کثیف اثر کند تلخی حاصل می شود، اگر حرارت در جسم معتدل تأثیر کند شوری حاصل می شود. این تأثیر حرارت دست جسم، یعنی اون جسم لطیف می شود تند، اون جسم کثیف می شود تلخ، اون جسم معتدل می شود شور. پس تندی عبارت است از جسم لطیفی که هار باشد. جسم لطیف هار تندی، جسم کثیف هار تلخه، جسم معتدل هار شور. و ها چه در شیشته دیگه، شیشته دیگه از کنه یعنی بگم باشه. اگر وروده تأثیر کند در جسم لطیف، ترشی درست میشه. اگر وروده در جسم کثیف تأثیر کند، افوسفس یعنی جلوگیری درست میشه. اگر وروده در جسم معتدل تأثیر کند، قبض یعنی دهنگیری حاصل می شود، نه گلوگیری، که این رو من توضیح دادم. پس جسم لطیف بارد ترشه، جسم کثیف بارد افسه، جسم معتدل بارد قابضه. بله لطیف و سرد حساب میشه. بله البته برودتی که ما میگیم برودت طبی ها، اینه مباحث طبی هست. بله لطافت هم همینه، لطافت هم صد تعیین میکنه، نه دید من و شما. و الا مثلا فلفل تنده، لطافتش کو، هرچی خوشتر بشه تندیش بیشتر میشه. خب اما اگر مؤثر اون حالت معتدل بین حرارت و برودت باشه، مؤثر حالت فاصله بین حرارت و برودت باشه، اگر در جسم لطیف تأثیر کند چربی درست میشه، اگر در جسم کثیف تأثیر کند شیرینی حاصل میشه، و اگر در جسم معتدل تأثیر کند بی‌مزگی حاصل میشه. اون فاعل معتدل در منفعل معتدل تفاوت درست میکنه. خب پس اینطور شد که اگر جسمی لطیف باشد و معتدل از نظر حرارت و برودت معتدل باشه میشه چرب، اگر جسمی کثیف باشد و از نظر حرارت و برودت معتدل باشه میشه شیرین، اگر جسمی معتدل باشد و از نظر حرارت و یعنی از نظر لطافت و کثافت معتدل باشد، از نظر حرارت و برودت هم معتدل باشد می شود بیمزه. تأثیر و تأثیر کیفیت حرارت برودت و متوسط با جسم، جسم که منفعله با اون کیفیت با هم باید باشن تا از اثر خاصی که طعم خاصی حاصل بشه. همون
شما تعریف
بودی
که مثلا برودت
جسمی اینجوری باشه، این خودمون جسم برودت نیست، بارد هست. حالا من گفتم برودت تسامح بود،
این آقا هم گفتم که گاز خودش لطیف باشه.
بله جسمی که بله نگفتم که من گفتم
همون که جسم لطیف هار میشه،
جسم لطیف هار میشه تون، درست گفتم.
خود جسم
میشه تون. بله خود جسم میشه تون، اون کیفیتش میشه توندی. لذا گفتم جسمی که کثیف معتدل باشد و برودت داشته باشه میشه قابض، نمیشه میشه قابض، میشه قابض. دارن تغییر اصلا درست میده. و اینها مطلب دومه، و اینها تحت دسته، یعنی این توم نهگانه حادث می شود از ترتیب هار یک باره دو متوسط بین هما سه. این ستا مؤثر تأثیر می گذارن در هر یک از این ستا، ولکسیف یک، لکیف دو، متوسط بین هما سه، که مؤثر اون ستا متأثرن این ستا، هر یک از مؤثرها با سه تا متأثر جمع میشن. سه تا مؤثر سه بار با متأثرها جمع میشه، میشه نه تا. به حسب ازدواجات متعلق به تحدثه، از تأثیر و تأثیر این نه تا هم حاصل میشن به حسب ازدواجاتی که ممکن است بینه ها، یعنی بین اون سه تا مؤثر و این سه تا متأثر. ازدواجات یعنی تأثیر و تأثیر، در اینجا ازدواج یعنی تأثیر و تأثیر. تأثیر و تأثیرهایی که بین این سه مؤثر و سه تا متأثر حاصل میشه نه تا، لذا نه تا تمام درست میشه. الا ما هو المشهور فی کتب طب، در کتب طب مسئله مشهوره، در کتب طبیعی هم ذکر میشه، چنانچه اصلا در جلد چهارم اثر آمده که جلد چهارم اثر بحث طبیعیاته. خب مطلب دوم در تو اون تمام شد. روائح چی؟ روائح چطوری درست میشن؟ میفرماد که روائح کثیرن، تو اون نهتان ما یه جوری درستشون کردیم، یعنی در بارشون بحث کردیم. روائح زیادم نمیشه در بارشون بحث کرد، نه که اونها روشی برای پدید آمدنشون نیست، اونها هم روش دارن، بالاخره یه عاملی اونها هم پدید میاره، همونطور که تو اون رو پدید آورد. ولی ما اون عامل رو به خاطر اینکه روائح کثیرن متعرض نمیشیم. اینجا میگه متعرض نمیشیم. در شفا ابن سینا میگه بلد نیستیم، اون بهتره. میگه که ما روائح رو نمیشناسیم، علتش هم این نیست که آدم های جاهلی هستیم، علتش اینه که شاممون ضعیفه. خدا به ما شامه نداده که بتونیم بوها رو تفکیک کنیم کاملا، لذا ایشون میگه بو رو فقط شما به دو جور معرفی میکنید، یکی با توصیف یکی با اضافه. یکی میگه بوی خوب بوی بد، این توصیفه. یکی میگه بوی سیب میاد یا بوی مثلا فلان چیز میاد، این با اضافه. غیر از این دیگه اسمی برای بو ندارید، یا بوی بد خوب میگید که توصیفه، یا اضافه میکنید بوی سیب و بوی فلان مثلا میوه و بوی فلان غذا که با اضافه است. غیر از این نمیتونید معرفی کنید، علت ضعف شامه است، چون شامه نمیتونه بوها رو با هم کامل تفکیک کنه و انواع بو رو بشناسه و نامگذاری کنه، ناچاره که با توصیف یا با اضافه بیان کنه. اونجا اینطور میگه، اینجا اینجور میگه، اینجا میگه که روائح کثیرن و به خاطر کثرتشون ما متعرضشون نمیشه. حالا شاید بتونیم این عبارت اینجای خواجه رو به عبارت اونجای ابن سینا ارجاع بدیم، ولی به ظاهر با هم تفاوت دارن. اما روائح فکثیرتون به حیث لا یرجا حفظها، اینقدر زیادن که نمیشه شمارش میشه، و لذلك لم یتعرض لها، نه لم یتعرض، چون مصنف متعرض توم هم نشد، متعرض توم هم نشد، لم یتعرض لها، متعرض تعرضی برای روای حاصل نمیشه، نه چه سیدی هم متعرض نمیشه، نه ما نه مصنف نه چه سیدی. خب مطلب دوم هم تمام شد، که مطلب دومی بود که توم از کجا پدید میاد، روای از کجا پدید میاد، این هم معلوم شد. اما مثلا سوم، این دو تا یعنی طعم و رائحه کیفیت های فعلی هستند، یعنی اثرگذار هستند نه منفرد. اثرگذاری اینها اینطوری معنا میکنه، میگه اینها در ذائقه اثر میذارن، در مشعر ذوق و در مشعر شم اینها اثر میذارن، یعنی در اون مشعر ذوق اون پرزهایی است که روی زبان فرشه و در هر پرزی هم اثری وجود داره، یا اصلا خود اون پرزها پرزای اثری هست. اما مشعر رائحه عبارت است از دو جسمی که شبیه نخودند و در جلوی مغز روی پیشانی قرار گرفتند، که بو و رائحه از شامه که وسیله استشمام است وارد می شود و وقتی به اون دو نخود مانند رسید استشمام حاصل می شود و بو رو انسان درک می کند، که در کتاب فلسفی تعبیر به نخود نمی کنند، ولی من تعبیر کردم به نخود. اونا میگن حلمته سری دنوک پستان، مثل دنوک پستان در جلوی مغز قرار گرفته و اون هست که استشمام می کنه و بو رو درک می کنه. خب این راهه در اون مشعر رائحه تأثیر می گذارد. این طعم هم در مشعر طعم که عبارت است از اون پرزها یا اون عصبها تأثیر می گذارد. چون تأثیر گذارن پس کیفیت های فاعل هستن. لیکن نهما یعنی طعم و رائحه که یکیشون قابل نامگذاری بود دیگری به خاطر کثرت قابل نامگذاری نبود، لیکن اگرچه این لیکن را توجه کنید استثناء از کیه، اگرچه فرق داشتند از این جهت که یکی قابل نامگذاری بود دیگری قابل نامگذاری نبود، لیکن از این جهت متحدند که هر دو فعلی هست. لیکن نهما استدراج از استثناء از کلامی که از مطلب قبل استفاده میشه، از مطلب قبل استفاده شد که بین رائحه که وطن فرق هست. لا حالا می فرماد درست است که از این جهت بینشون فرقی، لیکن نهما از جمیعاً از این جهت بینشون فرقی که هر دو کیفیت فاعل هستن. لیکن نهما جمیعاً فعلیت ها، چرا؟ چون منفعل می شود مشعر ذوق و شمع هما، اونی که شاعر ذوق است یعنی درک می کند چشیدن رو یا درک می کند شمرو، اونها متأثر می شوند انهما، یعنی از این دو کیفیت از طعم و رائحه، و چون متأثر می شوند و اینها مؤثر قرار می گیرند، ما اینها رو کیفیت های فاعل حساب کردیم. یه مطلب دیگری هم هست که من اینو از خارج جز شماره نیوردم و الا این هم حساب کنیم میشه 6 تا مطلب. این مطلب چهارمه. مطلب چهارم اینه که چگونه شما میگویید که طعم و رائحه تابع حرارت و برودت هست، که الان دارید تابع حرارت و برودت رو میشمرید، لذ و تخدیر رو یه تابع حساب کردید، طعم و رائحه رو تابع دیگه دارید حساب میکنید، چجوری اینو بیان میکنید که تابع حرارت و برودت هست؟ ایشون توضیح نمیده، میگه اگر در ممتزجات دقت بکنی و توی طب اینها رو تحلیل بکنی میبینی که طعم و رائحه یا از حرارت درست میشن یا از برودت، که ما در طعم مقداری بحث کردیم و ثابت کردیم که از حرارت یا برودت یا حالت متوسط بین هما درست میشه، در رائحه همینطور. پس بالاخره اگر به ممتزجاتی که دارای طعمن دارای رائحن توجه دقیق بکنی میابی که بعضی از اینها منتسب به حرارتن، بعضی ها منتسب به برودتن، پس روشن میشود که این طعم و رائحه وابسته به کیفیت اولن. کیفیت اول رو روز قبل توضیح دادن در اول برودت هست. کیفیت اول با کیفیت اربعه عبارتن از همون حرارت و برودت، رطوبت و یبوست. یعنی شما وقتی در منتزجات دقت کنید میفهمید که طعم و رائحه ای که در منتزجات موجوده مستند است به حرارت و برودت که دو قسم از کیفیت اولن. و تأمل بله بله حرارت و برودت رطوبت و یبوست هم هست، بله به رطوبت و یبوست هم استناد دارد. و تأمل در تبایی. ولی خب الان بحث ما در انتصابشون به کیفیت فاعله است، لذا من حرارت ورودات رو مطرح کردم به طبقی وسط نگفتم. و تأمل در تبایی منتظرات یه حد قایمی اثبات می کند اجتناد جمیع این توعوم و رائحه یا جمیع منتظرات رو به کیفیت اول، یعنی همه مستلهم هم به کیفیت اول، همه از این کیفیت اول که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست باشه استفاده میکنه. حالا مطلب پنجم، چرا مصنف گفت مثل تعوم و روائه و الفلام نیبود، نگفت مثل تعوم و روائه؟ زیرا اگر الفلام نیابود، الفلام استقرار میشود. الفلام استقرار اگر میگفت همه تعوم رو شامل میشود، همه تو اون رو شامل می شود، یعنی همه تو اون باید اثرگذار و فاعلی باشه، در حالی که در بین تو اون تفاهت یعنی بی‌نظمی داریم که اصلا اثر نداره. بی‌نظمی یعنی بی اثر بودن. خب چطور شما همه تو اون رو فاعل حساب می کنید در حالی که هیچی از تو اونتون تفاهت که فاعله نیست؟ برای اینکه استقرار فهمیده نشه مصنف خالی از الفلام آورد، گفت مثل توعوم، نگفت مثل همه توعوم. اگر میگفت مثل توعوم یعنی همه توعوم، خب همه توعوم که اثرگذار نبودن، تفاهم یعنی بی‌نظمی اثرگذار نیست. گفت مثل توعوم یعنی مثل بعد توعوم، تا اینکه تفاهم و بی‌نظمی خارج بشه. و این لما قال الشیخ و مثل توعوم و روائه کثیر، یعنی بدون الفلام گفت، و لم یقل و مثل توعوم و روائه، یعنی با الفلام نگفت، زیرا تفاهم از توعوم است و لا یحس به تأثیر حافظ ذوق و حس نمی شود به تأثیری که این تفاهت در ذائقه می گذارد، یعنی تأثیری که این تفاهت در ذائقه گذاشته می گذارد حس نمی شه. پس معلوم می شه تأثیر گذار نیست، یا اگر تأثیر گذار است تأثیرش محسوس نیست، پس بنابراین نمی شه جز کیفیات فاعله حسابش کرد. خب مطلب ششم، چرا مصنف روائح رو مقید کرد به کثیره و این قید رو در توعوم نیاورد؟ زیرا روشن شد که روائح بسیارن چنانچه گفته شد، اما توعوم 9 تا هستن، 9 تا رو دیگه لازم نیست مقید کنیم به کثیره، اما روائح رو که بیش از 9 تا هستن مقید میکنیم. و قید روائح رو به کثرت لانها غیر منحصرن، چون روائح غیر منحصرن. البته بعضی ها معتقدن که توعوم هم غیر منحصرن، منتها 9 تا طعم اصلی داریم، 9 تا طعم اصلی داریم، بقیه غیر اصلی هم شعبه هستن. اون وقت بنابر این قول کثرت میتواند هم قید باشد برای روائح، هم قید باشد برای توعوم. اما بنابر قول این که میگن توعوم منحصره در 9 تا و شاخه ها رو دیگه حساب نمی کنن، کثرت میشه قید برای روائح.